یک شهروندی هم با پیشماره 0990 آخرش 80 گفته که میدونم نمیخونید ولی چرا ما داریم پیام شما رو میخونیم و گفتن که مسجد سلیمان هم مشکل همین مشکلاتو داره چندین جاش و گفتن که این دوباره کاری ها بحث آسفالت و این موضوعات مطرح هستش. همه اینا به هر حال هزینه هایی هستش روی دست بیت المال که ممکنه واقعا از لحاظ شرعی هم مشکل داشته باشه. بالاخره کسی که داره اون پروژه رو انجام میده، اون کار رو انجام میده، لازمه قبلش یک پژوهش درست حسابی و مبسوطی داشته باشه که شاهد این دوباره کاری ها نباشه. خب ما در برنامه امروز با توجه به اینکه موضوعمون بحث شکاف اجتماعی هستش و کاهش به هر حال فاصله طبقاتی، از شما پرسیدیم که راهکار این مسئله در جامعه ایران چه خواهد بود. شماره پیامک 3900 یکی از شنوندهامون آقای علی نادری از تهران پیام دادن و گفتن مالیات ستانی عادلانه میتواند یکی از راهکارهای مهم باشه. بله، موضوعی که در بسیاری از کشورهای جهان هم داره اجرا میشه. بحث عدالت مالیاتی بسیار مهمه. خب شنونده دیگری آقای محمد بیاتی از قزوین پیام دادن و گفتن که باید مسائل اقتصادی و مفاسد اقتصادی کنترل بشه تا شاهد کاهش فاصله طبقاتی باشیم. نکته درستیه. به هر حال توی این موضوع هم رسانه ها میتوانند نقش داشته باشند و اگر بریم به سمت این که رسانه ها بتوانند بهتر نقد کنند، به ویژه تو بحث مفاسد اقتصادی، موضوعی که حالا رئیس دستگاه قضا هم اخیرا پیگیرش شده و گفته باید فضای بیشتری برای رسانه ها فراهم شود در نقد هایی که به مسئله مفاسد اقتصادی دارن، میتونیم این موضوع فساد اقتصادی رو بهتر از گذشته کنترل کنیم و شاهد کاهش فاصله طبقاتی باشیم. خب در برنامه امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون راهکار کاهش فاصله طبقاتی چه هست، این شکاف طبقاتی چه پیامدهایی برای جامعه داره. یه نکته ای رو هم عرض کنم خدمتتون که خیلی از جامعه شناسان وقتی حالا میان صحبت میکنن درباره موضوعات مختلف، این موضوع رو باعث اتفاقات مهمی هم در حوزه اقتصاد میدونن و هم در حوزه اجتماعی، یعنی پیامدهای منفی فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی در یک جامعه میتواند در حوزه‌های مختلف بروز و ظهور داشته باشد. تو بحث اجتماعی ممکن منجر به افزایش خشونت‌های اجتماعی بشه، تو بحث‌های اقتصادی کاهش انگیزه و کاهش بهره‌وری رو در پی داشته باشه و لازم هستش که همه مسئولان در این باره به این پیامدهای گوناگون افزایش شکاف طبقاتی توجه داشته باشن و به اون فکر کنن که چگونه میتوانیم این شکاف طبقاتی رو به شکلی پر کنیم و فاصله طبقات رو کاهش بدیم، این گسل طبقاتی که میتواند پیامدهایی را برای جامعه داشته باشه رو آرام آرام و به تدریج از بین ببریم. به هر حال یک بار این اتفاق نمیفته، نیازمند برنامه‌ریزی هست، نیازمند دریافت نظرات کارشناسان. خب درباره موضوع برنامه، یعنی بحث شکاف طبقاتی، میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین محمودی از اقتصاددان. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر بخوایم یک نگاه در ابتدا اقتصادی اجتماعی داشته باشیم به مسئله شکاف طبقاتی، چه عواملی سبب شکل‌گیری این موضوع در یک جامعه میشه از لحاظ اقتصادی و حتی اجتماعی؟
بله، بخشی از مسائل مربوط به بحث‌های اقتصادی هست. خب طبیعتاً حقوق بگیران در شرایط تورمی و التهاب تورمی تحت فشار شدیدی قرار میگیرند و معمولا فاصله طبقاتی با سایر قشرهایی که بر اساس تورم و در بازارهای موازی و متعادل مربوطه که نرخ ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه، خب طبیعتا عقب ماندگی شدید رو کسب میکنند. اما در یه جاهایی هم خود مسائل اجتماعی هم ناشی از تأثیرات اقتصادی به هر حال تأثیرگذار هست. وقتی شما تورم شدیدی دارید، وقتی در کشور رانت دارید، وقتی دلالی و سوداگری جواب میده، انگیزه هایی برای کار و تولید ایجاد نمیشه و این خودش باعث میشه که منابع موجود، چه منابع انسانی و چه منابع مالی، همگی به سمت بازارهای دلالی و بخشای دلالی و غیر مولد حرکت میکنن. در کشورهای مختلف هم ابزارهای به هر حال گوناگونی لحاظ شده، مهمترینش مالیات هست. مالیات به عنوان یک ابزار کسب درآمد و تنظیمگری هست، بدین معنی که شما با مالیات میتونید و با افزایش درآمد و مالیات پلکانی مردم رو در حوزه فاصله طبقاتی متعادل کنید. آنهایی که درآمد بیشتری دارن به صورت تصاعدی گاهن تا 80% مالیات میپردازند و راه فرار مالیاتی هم کاملا بسته شده، چرا که اعتقاد هست که آنان از ظرفیت‌های کشور استفاده می‌کنند و به این منابع میرسند و حقوق کشور و مردم رو باید پرداخت کنند که تعادل ایجاد بشه.
آقای دکتر محمودی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اولویت‌های این مسئله و اینکه کدام راهکار و راه حل باید در ابتدا مد نظر قرار بگیره، این سوال مطرح میشه: تا وقتی که ما تورم شدید داشته باشیم، آیا گرفتن مالیات میتواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی بشه؟
ببینید، عوامل مختلفی دخیل هست. اینکه به هر حال ما مالیاتمون، تورممون رو و ساختار اقتصاد کلاممون رو و ناترازی ها رو درست کنیم که به یک تعادل در بخش‌های مختلف و فاصله طبقاتی معقول برسیم، خب طبیعتاً حرف درستی. اما کشورهای مختلف تجربه کردن با بحث تنظیمگری مالیات، با مالیات بر سوداگری، باعث شدن تورم کنترل بشه. مالیات یک ابزار کنترل کننده تورمه. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مال ما مصوب سال 53 در کشورهای دیگه هم اجرا شده. مال ما حالا تقل لقیه چیزهایی داره میره جلو، اما خب این خودش باعث میشه که میگه شما اشکال نداره خانه داشته باش، اما احتکارش نکن، اجاره بده. خب باعث میشه که قیمت اجاره متعادل بشه. ببینید، ما الان بر اساس آمار 95 بیش از 2 میلیون خانه خالی داریم، بر اساس سامانه ها بالای 1 میلیون خانه داریم، اما بخشیش رو نمی فروشن، بخشیش قدرت خرید مردم به قول معروف کششو نداره و فاصله گرفته از قدرت خرید عموم مردم و باید دنبال تقاضاهای خاص بگردیم. و گاهن ببینید، در کشور ما 800 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رانت توزیع شده بابت ارز نیمایی و با این هدف خیر که این به دست مردم برسه. اما مثلا مرغی که قرار بود 40 تومان به دست مردم برسه، 90 تومان به دست مردم
برسه. یعنی منجر به کنترل قیمت کالاهای اساسی نشده.
نشد. یک، یعنی سهم مردم دزدیده شد. دوم اینه که این منابع به دست رانتخارا رسید، بخشیش رو از کشور خارج کردن در قالب ارز و بخشیش رو تبدیل به دارایی‌های مختلف کردن و با فشاری که به بازار ایجاد کردن، هم تورم ایجاد کردن، هم سهم مردم رو بردن.
درست.
از سوی دیگر ما 790 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. با این نرخ تورم داشتن معوقه بانکی، خب معلومه دیگه با چه نیتی است. با این نیت هست که وقتی تورم در حوزه‌های مختلف 40-50% تحصیلاتی که اون موقع مثلا 12-18% بود انگیزه‌ای برای تصفیه به هر حال ایجاد نمی‌کنه و تورم از جیب سپرده‌های مردم و از جیب استقراض از بانک مرکزی تعدیه میشه.
آقای دکتر محمودی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تجربه‌های کشورهای مختلف جهان که حالا با شکاف طبقاتی قابل توجهی روبرو بودن و موفق شدن به کاهش اون، میتوانید مثالی برای ما بزنید و اینکه چگونه موفق شد به این کار؟
ببینید، در شاید بیش از ده ها کشور مالیات بر سوداگری لحاظ شده و با سامانه های آنلاینی که وجود داره امکان فرار وجود نداره. بنابراین همه در بستر نظام بانکی همه فعالیت ها مشخص است و فرار مالیاتی به عنوان بزرگترین جرم شناخته شده و این باعث شده در کشورهای دیگه شما از طریق رانت یا بدبستان یا سوداگری امکان ثروتمند شدن ندارید. فضای ثروتمند شدن ارث یا فعالیت های مجاز و تحت نظر اقتصادی هست و معمولا شما میبینید که بیشتر از حوزه‌های نرم‌افزاری و بحث داده‌ها و اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی این درآمدها ایجاد شده و این تجربه موفق کاملا در کشورهای اروپایی، آمریکایی، در شرق آسیا همش دیده شده و حتی در حمله روسیه به اوکراین هم شما دیدید تورم در برخی کشورها مثل ژاپن تقریبا به یک نزدیک بود.
بله،
در
جام منفی شد اصلا.
بله، یه مقطع منفی بود در خود اروپا به 7-8% رسید، در آمریکا 10% رو لمس کرد، الان به 6% رسیده، به راحتی کنترل شد با ابزارهای مختلف از جمله ابزار نرخ بهره بانکی. اما اونجا حاشیه سود تولید 2-3 برابر نرخ بانکی بهره بانکی و نرخ سود بانکی
در کشور ما. در واقع پول به بانک سپرده نمیشه در تجربه موفق جهانی.
نه، ببینید چه اتفاقی میفته اونجا، با اوراق قرضه منابع به سمت اوراق هدایت میشه و این منابع به سمت تولید در جهت تولید کالای جدید هدایت میشه. کالای جدید یا صادر میشه، میاد بر حال ارز داخلی رو جمع میکنه، یا به تقاضای ایجاد شده بابت چاپ پول پاسخ داده میشه. در کشور ما این اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که مخصوصا در این دوره، در دوره‌های گذشته انحراف منابع رو داشتیم، چون منابع ارزان بودن، افراد تحصیلات سنگین میگرفتن، میرفتن در کنار تورم تحصیلات 18%، تورمای مثلا 60%، ما با تفاوت‌های بسیار عظیمی به جیب می‌زدند. در این دوره متأسفانه نرخ بانک سود بانکی رفت بالا بدون اینکه نرخ حاشیه سود تولید بره بالا. بنابراین وقتی نرخ بهره شد 30% و تحصیلات 38%، در حالی که حاشیه سود تولید زیر 12%، خب طبیعیه این منابع رو اگر به تولید دادید، تولید در فشار تورمی فقط برای پاس کردن چک ها و پرداخت حقوق ها اینو مصرف کرد، پس کالای جدیدی تولید نشد که صادر بشه ارز بیاره، یا که با اون ارز ریال جمع بشه، یا کالای جدیدی که به تقاضاها پاسخ داده بشه.
پس در نهایت اگر بخوایم نتیجه گیری کنیم، اصلاح نظام مالیات ستانی یک تجربه موفق در جهان برای کاهش فاصله طبقاتی بوده، درسته؟
قطعا همینطور. در کنارش ایجاد ثبات اقتصادی، تعادل در ناترازی ها و تعادل در ناترازی نظام مدیریتی هم قطعا ضروری.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمود از اینکه مثل همیشه باز هم همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. بله، گفته بود که آقای دکتر حسین محمودی است، پیرامون تجربه های جهانی در بحث کنترل تورم و همچنین کاهش فاصله طبقاتی، امری که در صورت موفق بودن در این امر در واقع میتواند اتفاقات خوب و مثبتی رو برای یک جامعه رقم بزنه. خب در برنامه امروز از شما در همین باره بازم پرسیدیم و گفتیم که نظر شما درباره راهکاری که میتواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی بشه چه هست. پیامک‌های زیادی داشتیم، 3900 منتظر پیامک‌های شماست. خیلی از شنونده‌هام پیام دادن و گفتن که کنترل رانت‌هایی که حالا از طرق گوناگون داره توضیح میشه که کارشناس برنامه بهش اشاره کردن و همچنین بحث اصلاح نظام مالیات ستانی که این موضوع رو ما مورد بحث و بررسی قرار دادیم همراه با آقای دکتر محمودی اصل. خب همین چند ماه پیش آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت در دولت 14 عنوان کردن که برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ زاد و ولد در پایان امسال با همین روند به زیر 1 میلیون نفر میرسه، که این یک هشدار جدی هست در بحث جمعیت. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس حوزه جمعیت. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، سلام و درود بر شما و سلام پیشگاه شنوندگان محترم برنامه. با افتخار در خدمت.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر، من می‌دونم شما تو این زمینه هم صاحب نظر هستید، هم کتاب‌ها و مقالات مختلفی هم به نگارش درآوردید. در گام اول این سوال مطرح میشه، اگر بخوایم مهمترین موضوعات رو در این سیر در واقع نزولی جمعیت در نظر بگیریم، به کدام موضوعات اشاره می‌کنین؟ علت‌های اصلی چه هست که شهروندان تمایلشون برای فرزندآوری کاهش پیدا کرده؟
بله، خیلی متشکرم. نکته اول این است که ما شاخص‌های جمعیت شناسی کشورمون همگیشون رکورددار شدن و در واقع رکوردهایی رو ثبت کردن که در طول تاریخ کشور ما بی‌سابقه بوده. یعنی اینکه نرخ رشد ما امروز 0.6% و به سمت صفر و منفی میل میکنه.
بله.
نرخ باروریمون 1.6 فرزند به ازای هر زن هست که باز روند کاهشی رو همچنان داره ادامه میده. و طبق همین خبری هم که شما قرائت کردین، ما در سال 1403 برای نخستین بار آمار تعداد تولدهامون به کمتر از 1 میلیون تولد خواهد رسید. بله. که اینا در طول تاریخ کشور ما بی سابقه بوده، یعنی اینکه زنگ خطر با صدای بلندی به صدا در آمده.
یعنی اگر مثلا بگیم 100 خورده هزار نفر، 200 هزار تا مرگ سالانه داریم به علت‌های مختلف، خیلی ما تو این زمینه چالش جدی پیش رو داریم.
بله، ما مرگ و میر سالانمون حدوداً 450 هزار نفره که در مقابلش ما امسال کمتر از 1 میلیون تولد خواهیم داشت، که عرض میکنم این روندش هم کاملا کاهشیه و حوالی سال 1415 تعداد مرگ و میر با تولدهای ما سر به سر خواهد شد. نکته دومی که شما اشاره کردید این هست که چه عواملی در اینها مؤثره. ببینید، ما وقتی عوامل و متغیرهای مؤثر بر فرزندآوری رو احصا میکنیم، متوجه میشیم که موضوع جمعیت موضوع بسیار پیچیده و چندین متغیره هست، به تعبیری مولتی فاکتوریاله. و با این توضیح باید عرض کنم نمیتونیم که مشخصا بگیم عامل اقتصاد فقط، عامل اقتصاد فرهنگی فقط، عامل سبک زندگی، رسانه، نمیتونیم تک بعدی ببینیم. اما در مجموع وزن کشی، بنده به عنوان کسی که سالها در این حوزه در حال فعالیت هستم، میتونم بگم که وزن متغیرهای فرهنگی نگرشی، جا به جایی در ارزش‌گذاری‌های اجتماعی در موضوع فرزنددار شدن، بیشترین سهم رو در کاهش میزان در واقع نرخ باروری داشته. به نظر میرسه که این سهم و وظیفه دستگاه های فرهنگی و رسانه ملی رو در این رابطه دو چندان میکنه.
آقای دکتر، ما توی برنامه های در واقع زیادی در برنامه ایران امروز به این مسئله جمعیت که پرداختیم و نظرات مردم رو گرفتیم، خیلی ها به مسئله اقتصادی اشاره داشتن. یعنی گفتن اقتصاد و تورم و مشکلات زندگی باعث شده تا ما مثلا تمایل کمتری به فرزندآوری داشته باشیم. خیلی ها زوجهای جوان بودن، پیام میدن میگفتن ما ازدواج کردیم ولی نمیخوایم بچه‌ای داشته باشیم. خیلی روی مسئله اقتصادی تمرکز میکردن، ولی شما میفرمایید فرهنگیه. میخوام ببینم که این موضوع چقدرش بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، و از آن طرف این تغییر نگرشی که شما فرمودین دقیقاً به چه معنی است؟
ببینید من سهم اقتصاد رو که انکار نکردم، از کردن اقتصاد هم یکی از متغیر هاست. عموم جامعه فکر میکنم که به حال سهم متغیرهای اقتصادی کل ماجرای جمعیت رو به خودش اقتصاد میده. من اجازه بدید با یه قیاس موضوع روشنش کنم. ببینید ما وقتی این گزاره عمومی رو قبول کنیم که ماجرا کلن اقتصادی، پس باید بپذیریم که اگر طبقات ایران در جامعه که مشکل اقتصادی ندارن، اونها باید تعداد فرزندشون از میانگین جامعه بیشتر باشه.
درست.
در حالی که اصلا اینطور نیست. در واقع ما طبقاتی رو داریم که مشکل اقتصادی اصلا ندارن،
بله،
اما نرخ باروریشون بسیار کمتر از میانگین جامعه است. پس پیامش اینه، موضوع فرزندآوری اقتصادی هست اما فقط اقتصادی نیست.
درسته.
تو وزن متغیرهای فرهنگی وقتی میگیم بیشتره، به این جهت که وقتی افراد در طبقات اجتماعی جایگاه بالاتری پیدا میکنن، در واقع طبقات تحصیلی، طبقات اقتصادی بالاتری رو کسب میکنن، ارزششون در فرزنددار شدن در این رابطه کاهش پیدا میکنه. خب این یه نکته است که باید عرض میکردم. نکته دوم هم اینه، ما در حوزه موانع اقتصادی با یه سری موانع جدی استفاده هستیم که اتفاقا تکالیف نظام مدیریت کشور و تکلیف خود جامعه و خانواده در هدفمند کردن هزینه کرده منابع اقتصادیش رو بیشتر میکنه. حتما تکالیفی وجود داره، اما نکته ای که مطرح اینه، ما برخی از مشکلات اقتصادی و موانع اقتصادی در پیش روی فرزندآوری رو وقتی دقیقاً تحلیل میکنیم متوجه میشیم که ریشهش فرهنگیه. مثلا مثل این که فرزند من در بالاترین کیفیت باید بحث آموزشش، بحث پوششش، بحث تغذیهش، بحث تربیتش، بحث کلاس‌هایی رو که میره، آموزش‌های فوق برنامه و اینها رو که میبینه، وقتی ما کمالگرایی رو در تربیت فرزند ترویج میکنیم، یعنی فرزند میشه یک موجود بسیار گران که بیشتر از یکی نمیشه داشت. پس میبینید که کمالگرایی که در حوزه این رشته ما هست، هزینه فرزنددار شدن رو هم افزایش میده. لذاست که میگیم بر اساس مطالعات کمی و کیفی انجام شده، واقعا سهم نگرش سهم بسیار بالایی در الگوی فرزندآوری داره.
دکتر قاسمی، نکاتی که فهمید بسیار خوب بود، ولی یه نکته هم هست. من چند وقت پیش در یک مهمانی بودیم، با چند تا زوج صحبت می‌کردیم، بعد مثلا برخی از این زوج‌ها می‌گفتن آقا ما خودمون در مدارسی درس خوندیم که نیمکت‌ها سه نفره بود، و بعد می‌گفتن مثلا ما کنار هم می‌نشستیم می‌خواستیم استراحت کنیم، خیلی بهمون سخت می‌گذشت و کلاً مثلا این سختی‌ها و دشواری‌ها رو متحمل شدیم، و بعد می‌گفتش که من نمی‌خوام مثلا فرزندم رو در مدرسه‌ای بگذارم که همین نیمکت‌های سه نفره باز براش تکرار بشه همون دوران. اگر من سختی کشیدم، نه واسه فرزندم این سختی رو بکشه. این نگرش هم هست و به نظر میسه خیلی هم سخت بتونیم نگرش رو تغییر بدیم.
ببینید اجازه بدید یه توضیحی بدم. اغلب این جور نگرانی‌ها نگرانی‌هایی است که برآمده از تجربه زیسته خود ما در دو سه دهه گذشته است. در حالی که بنده قویاً و اکیداً شنوندگان عزیز رو خواهش می‌کنم دقت به این موضوع کنن. بسیاری از مشکلاتی که ما در دو سه دهه گذشته در دوره آموزش در مدارس یا حتی بعدش در دانشگاه داشتیم، نسل فعلی به هیچ وجه تجربه نخواهد کرد. امروز مدارس دولتی، مدارس نیمه دولتی، مدارس هیئت امنایی و غیره، همین مدارس معمولی که تو شهر وجود داره، واقعا با کمتر از ظرفیتشون دارن کار میکنن، به جهت اینکه کاهش تعداد تولدها بچه هایی رو که باید به این مدارس برن رو به شدت کاهش داده. اصلا ما شاهد نیمکت سه نفره، مدارس بالای 40-50 نفر، اینا چیزایی که ما دو سه دهه قبل تجربه می‌کردیم، اینا رو به هیچ وجه امروز نداریم. ضمن اینکه حتی ما امروز در دانشگاهی که برای یه نسلی به آرزو و آمال بلند مدت تبدیل شده بود، دانشگاهمون ظرفیت خالی دادن در خیلی از رشته‌ها. لذاست که عرض می‌کنم خدمتتون، نگرانی های برآمده از تجربه زیسته ما در دهه های گذشته اینا باید واقعی بشه. این نگرانی ها خیلی هاش امروز برای نسل فعلی واقعا وجود نداره اصلا.
آقای دکتر قاسمی، یک موضوع دیگری هم که شما اشاره فرمودید تو فکر میکنم زیر مجموعه همون مسائل فرهنگی هم قرار میگیره، بحث تضعیف جایگاه مادری در ذهن به هر حال بانوان هستش. یعنی تمایل به حالا کار کردن که یک حق طبیعی هستش و از آن طرف هم به هر صورت این جایگاه رو یک جایگاهی میدونن که خیلی بخوایم عامیانه صحبت کنیم و حرف خودشونو بزنیم، مثلا میگن کلاسش پایینه، اینکه مادر خانه‌دار باشی بچه رو بزرگ کنی، حرف خودشونو میزنن دیگه. من میگم که چطور میتوانیم اولا این جایگاه رو در ذهن زنان ایرانی تقویت کنیم، دومی که چطور میتوانیم یک تیپ خاطر ایجاد کنیم برای مادری که شاغله، که تو هم میتوانی بچه دار بشی هم کار کردن تو ادامه بدی.
بله، ببینید ما در این رابطه تجارب موفقی در دنیا داریم که اتفاقا ترجمان این تجارب موفق تا بخش زیادی در قوانین ما مثل قانون جوانی جمعیت هم آمده.
بله.
من یه مثال براتون میزنم. ببینید دنیا اینو میداند که زن یک ساحت زندگی خانوادگی و شخصی و مادری در خانه دارد و یک ساحت زندگی اجتماعی، فعالیت اجتماعی و بعضن اشتغال در جامعه دارد. دنیا با سیاست گذاری به دنبال ایجاد تعادل بین این دوتا ساحت زندگی است. یعنی میخواد تعادل ایجاد کنه بین زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی بانوان.
بله.
اتفاقا این راهبردی است که در بعضی از کشورها تجربه های خوبی داده، در قوانین ما هم خوب نشسته،
مثلا مهد کودک توی ادارات مثلا. بله.
مثلا البته این مثال بسیار کوچکی است.
درست.
البته من قائلم که این قانونی که ما داریم هنوز اجرایی نشده و متاسفانه بذارید به صراحت عرض کنم در دولت فعلی هم احساس میکنم اراده جدی برای اجرای این قانون وجود نداره. اگر این قانون اجرایی بشه ما بتوانیم به این قانون فعال اجتماعی یا شاغل اطمینان خاطر رو بدیم که میتواند جمع کنه بین زندگی شخصی و خانوادگی و زندگی اجتماعی و شغلیش، در اون صورت ما میتونیم امیدوار باشیم که در واقع چه خانم شاغل چه خانم خانه‌دار هم شأنشون حفظ بشه و هم به فرزنددار شدن فکر کنن. در کنار این با یه سری کارهای فرهنگی هنری و پیوسته فرهنگی رسانه‌ای نباید اجازه بدیم خانم خانه‌دار در واقع احساس کنه که در جایگاه خانم شاغل نیست. با تکریم مادری.
بله.
با تکریم جایگاه خانه‌داری اون هم به عنوان یک فرد بسیار مؤثر و مفید در جامعه باید معرفی بشه تا تعادل بین این دو ساحت زندگی اتفاق بیفته.
و از آن طرف هم به هر حال باید فراموش نکنیم که در دین ما هم این جایگاه خیلی ویژه است، جایگاه مادری. و این موضوعی که برای یکی از گزاره‌های اصلی دین ما هست و حالا به هر حال اینکه روش چجوری کار کنیم و تبیین کنیم بسیار مهمه. به عنوان سوال آخرم، یک گزارشی منتشر شده اخیراً که نشان می‌دهد میانگین سنی که زوجین در واقع اولین فرزندشون رو به دنیا میارن، یعنی خود این مسئله نشون میده که افزایش داشته. الان ما این سوالمون اینجا مطرحه که چه باید انجام بدیم که زوجین زودتر به فاصله کمتری بعد از ازدواج اقدام به فرزندآوری کنن؟
خیلی نکته مهمی رو فرمودید. اجازه بدید من یه مطلب مهمی بگم، همه شنوندگان همه اهل اندیشه به این موضوع فکر کنن.
بله.
ما متاسفانه اخیراً با یه سری گزاره‌هایی در جامعه روبرو هستیم، خیلی رایجن، خیلی مشهورن، خیلی شایعن، ولی واقعیت این است که علارغم اینکه این گزاره‌ها شهرت دارن ولی اصلا درست نیستن. مثلا نمونه‌شو برای شما عرض می‌کنم. جامعه اینجور تلقی میکنه که جوان ایرانی اساساً دیگه تمایلی به ازدواج ندارد.
بله.
ممکنه تجربه زیسته خودش در یه برش خاصی از جامعه رو
درست.
یه نفری تأمین بده و یه همچین جمله ای رو بگه.
بله.
در حالی که تمام مطالعات کمی و کیفی به خصوص گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده به ما میگه که اتفاقا بیش از 90% حدود 92% جوانان ایرانی
بله.
بسیار تمایل به ازدواج دارن و درست با کمی تأخیر در سنین بالاتر ولی بالاخره ازدواج میکنن.
بله.
اون چه که شما فرمودید، بله، ببینید این ناشی از این است که سن ازدواج ما کمی بالاتر رفته.
بله.
تأکید میکنم باز اونقدری که جامعه فکر میکنه نیست.
درست.
طی 15 سال گذشته میانگین سن ازدواج خانوم ها در کل کشور حدودا یک سال افزایش پیدا کرده.
بله.
و میانگین سن ازدواج آقایون حدودا 2.3 سال.
سپاسگزارم. ممنون از همراهی شما. ما حتما این موضوع رو بازم با شما تو برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روز بخیر، خدا
نگهدار. بله، سپاسگزارم از همه شما شنونده عزیز ایران امروز که شنونده این برنامه در ششم بهمن بودید. در ابتدای برنامه نگاهی داشتیم به دوباره کاری ها در حوزه شهری، بحث این که آسفالت و سنگ فرشی که کنده میشه دوباره حفر میشه و موضوعاتی از این دست، و بعد به سراغ بحث عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی رفتیم و در انتها هم موضوع بحث کاهش